القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت محضر شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عز عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم که هر جا هستی حالتون خوب باشه، ایام بکامت انشالله. خیلی ممنونیم از همراهیتون و اینکه بیننده این شبکه و همراه ما هستید. امروز هم توفیق شد که در خدمتشون انشالله باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های از آسمان که حتما مستظر هستید. می‌پردازیم به شرح و تفسیر کلام الله مجید که الحمدلله توفیقی برای ما حاصل شده و انشاءالله قدر این نعمت عظیم رو بدونیم که دقایقی کم و لو اندک و لو کوتاه این که بتونیم معصر قرآن شریف انشاءالله باشیم. امروز هم انشاءالله همراه ما باشید و قرار هست که در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی. جناب استاد سلام عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و از خدای متعال میخوام که همه ماها را از هدایت های نورانی قرآن بهره مند بفرماید به حق محمد و آله طاهری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار ممنون. خب ما سوره مبارکه نساء رسیدیم و هستیم در واقع الان رسیدیم صفحه 98 آیات شریفه 122 الی 122 هفت. با همدیگه بشنویم و ببینیم، برگردیم ان شاءالله با تفسیر در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم لكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
صدق الله صدق الله العلي العظيم. بسیار عالی، خیلی ممنون از همراهیتون و انشالله که قبول باشه. آیاتی که تقدیم شما بیننده عزیز شد، سوره مبارکه نساء صفحه 98. از کنم خدمت شما که آیه 122 تا 127 بود که تقدیم شما بیننده عزیز شد. با ما همراه باشید و بشنویم انشالله شرح و تفسیر این آیات شریفه رو. انشالله جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد
اللهم صل
و علی اهل بیته المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 98 قرآن کریم آیات 122 تا 127 سوره نساء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. در قرآن کریم معمولا اینجور هست که اگر خبری از جهنم داده میشه و در واقع هشداری هست و انذاری هست نسبت به افراد که در این دنیا کاری نکنن که سرانجام کارشون به جهنم منتهی بشه، بعد از آن خبر از بهشت و نعمتهای بهشتی داده میشه. حالا در آخرین آیه صفحه قبل که در برنامه قبل صحبت کردیم بحث کردیم دربارش، خبر جهنم بود. اینجا حالا اول آیه از بهشت بشارت از بهشت میده که فرماید اون کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام دادن به زودی وارد میکنیم اونها را در بهشت هایی که جاریست جاری می شود از زیر درختان اون بهشتان نهرهایی و جاویدان و همیشگی هم در اون بهشت ها هستن و این وعده خداست و وعده خدا هم حقه و چه کسی از خدا در گفتار راستگوتر خواهد بود. خب چند تا مطلب اینجا از این آیه شریفه. اولا این که کسانی بهشت میرن که ایمان داشته باشن. حالا ایمان به چی؟ در این آیه گفته نشده، ولی داریم در همین سوره نساء آیات بعدش در جاهای دیگر قرآن که به چند چیز باید انسان ایمان داشته باشه. یکی ایمان به خدای متعال و صفات جمال و جلال خدا، صفات باری تعالی، یعنی ایمان داشته باشه خدایی که هم حکیمه هم علیمه هم سمیعه هم بصیره، همه خوبی ها رو داره و از همه بدی ها، و ایمان به همه پیامبران و از جمله پیامبر خاتم، آخرین پیامبر، برترین پیامبر، و به اینها ایمان داشته که اینا رسول و فرستاده خدا هستن و مسئول از خطا هستن و هرچه بفرماین همون است که خدا فرموده.
درست.
و همچنین ایمان به اوصیاء پیامبر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم که اون هم سفارش شده پیامبر خداست و امر خدا و اونا حجت های خدا هستن و ایمان به فرشتگان که خدا در قرآن خبر داده که فرشتگانی هستن، فرشتگان هم کارهای مختلف دارن که حالا تفصیلش دیگه اینجا جاش نیست که بخوایم وارد بشیم، و ایمان به معاد روز قیامت که یقین به قیامت که اول سوره بقره خوندین که وقتی که متقین رو معرفی میکرد آخرش فرمود و هم بالآخرته یوقنون. حالا هر جا که ایمان گفته میشه یعنی ایمان به این گونه امور، که حالا اینجا هم داره والذین آمنو یعنی ایمان اون کسانی که ایمان آوردن به اینها.
درست.
و بعد هم بعد از ایمان باید عمل صالح هم انجام بدن. خب عمل صالح عباداتی که خدای متعال دستورش در قرآن داده، نماز رو برپا بدارید، زکات بدهید، حج به جا آورید، روزه بگیرید، اینا همه اعمال صالح هستن و انسان هر کار خیری که انجام بده این از عمل صالح حساب میشه. خب اینا را حالا اینجا جمع هم آورده از صالحات، این معناش اینه که نه اینکه شما فقط یه عمل انجام بدی عمل دیگر انجام ده، اگه اونجور باشه یک روایتی از امام رضا علیه السلام هست که فرمود خدا فرمان به سه چیز داده در حالی که همراه با سه چیز دیگر بوده، اگر بخواد که این قبول بشه اون ستای اولی باید این ستای دومی هم انجام بگیره.
انجام
مثلا گفته خدای متعال در قرآن فرمان به صلات داده فرمان به زکات هم داده با هم، عقیم و سلات آت و زکات، اگر کسی زکات ندهد نمازش هم پذیرفته نمیشه. یا خدا فرمان به شکر برای خودش داده و شکر برای والدین، اگر شکر برای والدین را انجام نده خدا را هم شکر نکرده.
بله.
یا خدا فرمان داده به تقوا و صله رحم، اگر انسان صله رحم را انجام نده تقوای الهی را هم نداشته. غرض این که اینجا عمل و صالحات به اصطلاح ادبی میگین صالحات جمع الف و لام روش اومده، این افاده عموم میکنه، یعنی باید همه تکالیفی را که خدای متعال برای انسان مقرر فرموده اینا را انجام بدهد تا اینکه انشاءالله وارد بهشت بشه. بهشتی هم که خدا اینجا وعده داده خب اوصافی داره، نعمتهایی داره، اینجا فقط این مقدارش رو ذکر کرده که این نهرهایی داره. حالا نهر چی در سوره دیگر قرآن هست که دیگه حالا ما وارد اون بس نمیشیم، ولی نهرهای متعدد از آب، از شیر، از عسل. و نکته بعدیش این که هر که وارد بهشت بشه همیشه در بهشته، خالدین فیها ابدا، خالدین یعنی جاودانه، همیشگی هستن، ابدا هم تأکیده دیگه یعنی همیشه، همیشه در این بهشت. حالا در جهنم داریم که بعضی ها مدتی میمونن بعد بیرون میان، بعد از اینکه بندازی برای اینکه پاک بشن از گناهان میمونن، بعد در روایت دارین به شفاعت اهل بیت و اینها خارج میشن. اما در بهشتش هیچ کجا نداریم که کسانی که وارد بهشت میشن بیان اونا رو از بهشت بیرون کنه، هر کی نصیبش بشه که وارد بهشت بشه دیگه همیشه اونجا هست. این آیه فرموده خالدین فیها ابدا، بعدش هم فرموده در این آیه این وعده خداست و وعده خدا هم حق، بس شکی درش نی، تردید درش نی. و بعدم آخر آیه فرموده که چه کسی از خدا راستگوتر است در گفته، یعنی اگه بناشه کسی راست بگه راستگوترین فرد چیه؟ خداست. چون دروغ یا به خاطر اینه که انسان نیاز داره که خدا نیاز نداره، یا به خاطر اینکه نمیدانه، رو ندانسته رو نادانی، خدا علم مطلقه بگیم ناتوانه که خدا هم قادر مطلقه، ولذا خدای متعال ذره کذب و خلاف واقع در گفتارش نیست و راستگوترین افراد خدای متعال هست. این آیه اول که امیدواریم که انشاءالله ما از مصادیق الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشیم و نصیبمون بشود که وارد اون بهشت نعمت. آیه بعدی می‌فرماید لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب. این چی میخواد بفرما؟ میگه نیست به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب. اهل کتاب هر جا که در قرآن گفته میشه یعنی یهود و نصارا، بیشتر مسیحیان هستند و یهودیان. حالا این منظور چیه؟ این در شأن نزولش هم این مطلب رو گفتن که گاهی یهودی ها میگفتن که ما به جهنم نمیریم، اگر بریم یه چند روزی بیشتر نیستیم و ما اهل بهشتیم و فلان و اینجوری ادعاهای اینجوری داشتن. خب مسلمانان که میگفتن که نه دین ما حق دین ما که خدا در قرآن فرموده کنتم خیر امتن اخرجت للناس، این جمله کریمه که در اولین آیه میگه به این آرزو نه هر کی آرزو کرد هر چی ادعا کرد، نه این باید ببینی اعمال چیه، ایمانش، عمل صالح. بعد ولذا بعدش میگه من یعمل سوءا یجزبه، هر کس بدی انجام بده این کیفر داده میشه، یعنی به عمل، خلاصه به گفتن و به آرزو کردن و به ادعا کردن که من چنانه و چنینه، این عمله. ولذا میفرماید و لیس به امانیه کن، این ایمان داشتن و مثلا این که من راهم درسته به آرزوهای شما نی، نه به آرزوهای شما مسلمان ها که ادعا کنی مثلا بگی من چنانه و چنینه و مثلا جهنم نمیرم مثلا بهشتی هم، نه این میگم به عمله. حتی مثلا در برخی حالا این رو یادم افتاد در برخی روایات هست که نهی میکنن امامان معصوم، میگه اینجور نیست که ما یک براعتی برای شما داشته باشیم، شیعه ما اصلا نیم اگر کسی که ورع داشته باشه مثلا تقوا داشته باشه اینا. حالا از این که نباید انسان مغرور بشه به خودش و بگه نه من دیگه کارم درست، با آرزوها نیست، با آرزوها
رجعه باید باشه.
آره آره، لیس به امان، نه شما آرزو به آرزوهای شماست نه به آرزوی اهل کتاب. حالا اونا ادعاهایی دارن که مثلا میگن ما دین اون حق و ما حتی داره که لن تمسن النار الا ایام معدودات، آتش به ما نمیرسه مگر اگر برسه یه چند روزی، ما دیگه به هر حال چیز هستیم یعنی حتما میریم بهش. اینجوری نیست، من یعمل سوءا یجزبه ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، کسی که بدی انجام دهد کیفر داده می شود و نمی یابد برای خودش غیر از خدا هیچ ولی، یعنی هیچ مثلا دوستی و یاوری، یعنی اگر انسان اعمالش درست نباشه جز خدا هیچ کس را نداره. البته این منافات با شفاعت هم نداره، چون شفاعت هم به اذن خداست. بله شفاعت بدون اذن خدا وجود نداره،
نداره که
خود قرآن داره میفرماید ولا یقبل منها شفاعه، ولی اونجا میفرماید این که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، در واقع اون شفاعت هم از ناحیه خود خدای متعال. اینجا که میگین غیر از خدا هیچ ولی و نصیری نداره، یعنی اگه شفاعت هم بنا باشه باید از طرف خدا اذنش داده بشه و اون شفاعت برای اینه که مقام اون شافعین شناخته بشه، والا خدا مستقیما خودش میتونسته. از آیه دوم هم میخواد که به هر حال این تصورات نادرست و خیالهای باطل که ما مثلا چنانیم و چنان اینا را نفی بکنه. بله. آیه سوم در این صفحه که آیه 124 سوره نساء هست، این مطلب رو میفرماید این که هر کس کارهای صالح را انجام بده و مؤمن هم باشه، کار خوب انجام بده در حالی که مؤمنه، اینا وارد بهش میشن و ذره به اینها ظلم نمیشه، چه زن باشن چه مرد. یعنی معمولا وقتی میخوام بگیم از نظر عمل و از نظر به هر حال کیفیت تکلیف و اینها در این دنیا تفاوتی بین زن و مرد نیست، به این گونه آیا چند تا آیه هم داریم که تقریبا شبیه به همه، میفرماید من ذکرن او انسا، هر کس کارهای شایسته را انجام بدهد چه مرد باشد چه زن، در حالی که مؤمن باشه، اونها وارد میشوند به بهشت و به آنها ستم نمیشود به اندازه نقیر. نقیر اون خطی که روی هسته خرما هست، معمولا هسته خرما یه خط باریکی داره، اینو بهش میگن نقیر. این کنایه از اینه که ذره به هیچ کس ظلم نمیشه، از داهی خدا به هیچ کس ستم نمیشه، همه رو طبق همون ایمان و عملشون به هر حال بهشون کیفر و پاداش داده میشه اینها. خب اینم که در واقع تأکید میکنه برای اینکه انسان اگر بخواد وارد بهش بشه باید هم مؤمن باشه، مؤمن بودن تنها بدون عمل فایده نداره، هم مؤمن باشه هم اعمال صالحه را انجام بده. آیه بعدی که آیه 125 هست میفرماید و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خب مثلا بعضی افراد حالا میگن دین ما درست‌تره، دین ما نیکوتره از این چیزایی که گفته میشه، این آیه در واقع میخواد پاسخ این ادعاها رو بده. میگه چه کسی نیکوتر است از نظر دین از کسی که خودش را تسلیم خدا قرار داده. یعنی به اصطلاح نشانه دینداری یا دینداری حقیقی اینه که انسان تسلیم خدا باشه، حالا چه در امور تکوینی چه در امور تشریعی. ما یه امور تکوینی داریم، امور تشریعی. امور تکوینی یعنی کارهایی که خدا انجام میده، در اختیار بشر هم نیست، اینجور نیست که حالا از بشر خواسته باشه که اینو انجام بده، نه خودش این کارا رو انجام میده. حالا گاهی باران میاد، گاهی باران نمیاد، گاهی نعمت زیاد میشه، گاهی هوا گرمه، هوا سرده، گاهی برای انسان مریضی پیش میاد، هر چه خدا اراده بفرماید. و این انسانی که تسلیم محض در برابر اینا باشه،
چون از اختیار انسان خارجه، باید اینو تسلیم،
یعنی کوچکترین اعتراضی به کار خدا نداشته باشه در این امور تکوینی. که خب همه موجود بخوان یا نخوان خدا کار خودش انجام میده، حکیمانه طبق حکمت انجام میده، و این تسلیمن، همه از نظر تکوینی همه تسلیم هستن، یعنی کاری ازشون نمیاد. اما در امور تشریعی یعنی قوانینی که خدای متعال مقرر فرموده و خواسته که انسانها برای حالا امتحان و آزمایش و اینا خواسته که اینا رو انجام بدن، فرض کن فرموده نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، به هم نوعتون مثلا کمک کنید، احسان کنید، احسان به والدین، احسان به همسایه، از اون طرف دروغ نگید، غیبت نکنید، دزدی نکنید، علیاذ بالله زنا نکنید، و همه کارهایی که بد بوده اینا دستور داده برای ما. اینا روش میگیم امور تشریعی، تشریعی که یعنی قانونیه.
درست.
و اینها را خدای متعال فرمانش داده، از بشر خواسته که اینو انجام بده. حالا کی دین داره حقیقی است؟ اونی که تسلیم محض باشه در برابر اینا، هر چی خدا فرموده انجام بده انجام بدهد، و هر چی که خدا فرموده که نه انجام نده اینا را کنار بگذاره. حالا ایام این ایام، حالا ایام عزاداری حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، مناسب این نکته رو به ذهنم اومد، اینم گفته شده، شاید مثلا پخش این یه زمان دیگه باشه، ولی فرق نمیکنه حالا زمان دیگه هم باشه. در یک خبری هست در بهار الانوار، میگه یک زنی اومد خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها، عرض کرد که شوهرم مرا فرستاده بیام خدمت شما، این سوال از شما داره که آیا ایشون شیعه شما هست یا نه. یعنی مردم نگران بوده مثلا، حالا میخوام اینه شیعه هست یا نه. میگه حضرت فاطمه سلام الله علیها در جواب ایشون فرمودن بهشون اینجور بگو، بگو اگر عمل میکنی به اون چه که ما دستور دادیم، فرمان بهش دادیم، و ترک میکنی اون چرا که ما نهی کردیم، تو از شیعان ما هستی و الا نه. که حالا اینم البته حضرت فاطمه سلام الله علیها این از پدر بزرگوارش یاد گرفته، پیامبر خدا جانب خداست، حالا از کردن تسلیم محض باشه. یعنی نشانه دینداری حقیقی اینه،
دیندار باشه، به متوجه بشه دیندار هست یا نه، به این عمل کنه.
بله این مثلا حالا البته ادامه داره روایت دیگه، حالا بقیش را دیگه نمیگم، چون فقط خواستم این قسمتش
بگم. بله بله
خدمتتون عرض کنم که میفرماید این که کیست که از نظر دین نیکوتر باشه از کسی که خودشو تسلیم خدا قرار داده و هو محسن، و اون هم نیکوکاره، نیکوکار هست. هو محسن یعنی اهل احسانه، به همه احسان میکنه.
درست.
حتی گاهی وقتا انسان نه نسبت به کافرایی که حربی هستن و سر جنگ با مسلمان ها دارن، بعضی آیات داریم که خدا نهی نمیکنه از این که اون کسانی که با شما جنگ نیست، جنگ ندارن ولی کافر هستن، به اونا حتی احسان بکنه، انسان بد نیست، خوبه. ولی زمان فعل محسن یعنی احسان کننده، که البته احسان به والدین که سفارش شده، و احسان به همسایه، احسان به قوم خیش، احسان به همه مؤمنین، حتی عرض کردن کافرهایی که حربی نیستن. و خوب محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا، و اون کسی که پیروی کرده از آیین حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیمی که حنیف، حنیف یعنی حق گرا. در واقع در این آیه شریفه میخواد بفرماید اون انسانی راهش راه درسته، و اون انسانی اهل بهشته، و اون انسانی میتونیم بگیم که بهترین دین داره،
که سه چیز داشته باشه: تسلیم در برابر خدا و نیکوکار باشه و پیرو آیین حضرت ابراهیم باشه، که این البته لازم ملزوم و یک دیگر هستن. بعد آخر آیه یک تعریفی از حضرت ابراهیم داره که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، چون این صحبت از آیین حضرت ابراهیم پیش آمد در این آیه مطرح شد، بعدش میفرماید و در حالی که خدا ابراهیم را خلیل قرار داده. حالا خلیل یعنی چی؟ معمولا به دوست معنا میکنه، منتها یه دوستی خاصی، یه دوستی ویژه‌ای. خود دوستی داریم تا دوستی بشه، این دوستی که خیلی شدید باشه و به هر حال رابطه خیلی بیشتر باشه بین اون دوست و اون، بهش میگن خلیل. حالا در روایات اینجا، حالا مقداری اگر وقت باشه، در روایات چیزهایی را که واعث شده که به حضرت ابراهیم به مقام خلیل الرحمانی برسد بیان کرده. یکیش میگن زیاد سجده میکرده، کثرت السجود، این یکی از کارها. یکی این که زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستاده، ایشون خبر داده دادن که بالاخره پیامبر و تا میاد و اینها. یکی این که اطعام داشته نسبت به، به هر حال افراد زیاد مهمان دوست بوده و پذیرایی مهمانی زیاد داشته. یکی دیگه خدمتتون عرض کنم که نماز در دل شب در حالی که همه خوابن، اون موقعی که همه خواب هستن انسان بلند بشه نماز شب بخونه، میگه حضرت ابراهیم این برنامه ها را داشته. و از جمله این که هیچ تقاضامندی را محروم نکرد، یعنی هیچ وقت اینجور نشد که یه کسی بیاد از او چیزی بخواهد و او را ردش کنه. و از اون طرف هم خودش از هیچ کسی سوال نمی کرد، فقط خدا. حتی میگن اون موقعی که داخل آتش هم میخواستن بیاندازنش، جبرئیل آمد گفت کمک میخوای، گفت از تو نه.
سوال یعنی خاصی از کسی نداشت،
که یعنی از خودش، از احدی جز خدا سوال و درخواستی نمی کرد. خب این یه صفت بدیه که آدم بخواد از دیگران، مگه دیگر نامه. و از اون طرف هم هر کسی ازش حاجتی داشت، درخواستی میکرد، در حد توانش اون رو رد چی نمیکرده. اینا چیزاییه که میگن اوصافی که حالا ترین آیه که به ما گفتن که کسی دینش و دین حقیقی و واقعی و نیکوترین دین داره که از آیین ابراهیم پیروی کنه، یعنی باید از این کارها چیکار کنه؟ پیروی کنه، اهل انفاق باشه، اهل مهمان دوست باشه، صلوات بر محمد و آل محمد داشته باشه و از کسی سوال نکنه، و اگر کسی ازش درخواستی داشت درخواست اون را رد نکنه، و همینایی که عرض کردیم برای اینجا.
بله بله.
بعد آیه بعدی میفرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا. برای خداست. حالا اینجا از نظر ادبی شاید گاهی شنوندگان و بینندگان عزیز ما اینا ادبیات هم بدانن و این نکته هم بگن، میگن اگر خبر مقدمه بر مبتدا شد افاده حصر میکنه. یعنی وقتی که اینجا لله الان خبر ما فی السماوات مبتدا شه، آخر اومده، نگفته ما فی السماوات و ما فی الارض لله، اگه اینجور گفته یه جور معنا میشد. حالا که اومده لله اول قرار گرفته، یعنی فقط برای خداست اون که در آسمان ها و زمینه، یعنی هیچ کس غیر از خدا نیست که بتونیم اینه دربارش بگیم اون که در آسمان ها و اون که در زمینه از آن اوست و ملک اوست و مالکش اوست و اینا. فقط خداست که اینجوره. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، وقتی میگیم از آن خدایه، اینا 100% در اختیار خدا هستن و این چیزایی که در آسمان ها و چیزایی که در زمینه، اینا از خودشون که نمیتونن کاری انجام بدن، به فرمان خدا هستن. از هر کدوم اونا بخواب نفعی به ما برسه، به امر خدای متعال انجام میگیره. و کان الله و خدا به هر چیزی احاطه داره، یعنی از همه چیز آگاه. در واقع این آیه شریفه اون سعه فرمان روایی و مالکیت خدا را بیان میکنه که همه چیز ملک خداست، همه چیز تحت فرمان خداست، و هم اون علم و احاطه و آگاهی خدا را بیان میکنه. ولذا ای بندگان، شما اگر چیزی میخوای، حاجتی داری، باید در خانه خدا. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن. خب این آیه آخر این صفحه است که آیه نسبتاً طولانی هست، تقریباً 5 سطر. خلاصش اینه که پیامبر، حالا من خلاصش میگم بعد واقعا معنا میکنه، خلاصش اینه که پیامبر درباره زنها، درباره مستضعفین، کودکان ضعیف، کودکانی که ضعیف شمرده شدن، افراد ضعیف الحال درباره تو سوال میکنن، میپرسن مثلا تکلیف چیه، چه کار باید کرد و اینها. بعد خلاصش اینه که عرض کردن که بگو باید عدالت درباره اونها انجام بشه، چه برای یتیمان چه برای زنها. یعنی در واقع این آیه در دفاع از زنان و ضعیف و کودکان ضعیف و افرادی که یتیم هستند و خودشون خلاصه توانای دفاع از خودشون ندارن، این آیه در دفاع از اونها هست. خلاصه این آیه اینه. حالا من بعدم آخرش میفرماید این که هر کار خیری که شما انجام بدید خدا به اون آگاهه. حالا من ترجمه میکنم آیه را، میفرماید یستفتونک. یستفتونک همون استفتا، شنیدی وقتی از مراجع تقلید سوالی که میکنه میگه استفتا که این همونه. استفتا یعنی سوال کردن حکم یک مسئله ای را. میگه حالا پیامبر میان از تو استفتا میکنن، یعنی سوال میکنن که حکم اون چیزی که حالا بعد میگیم این چی هست و اینا، درباره چی؟ درباره زنان. درباره زنان از تو استفتا میکنن. بگو خدا فتوا میدهد. فتوا میدهد یعنی حکمشو بیان میکنه درباره اون زنان. و ما یتلا علیکم، و اون چی که در این کتاب بر شما تلاوت میشود، یعنی اون چی که در این کتاب در تلاوت میشود درباره یتیمان از زنان، یعنی دختران یتیم، از درباره دختران یتیم. خب حالا این سوال میکنه درباره زنان، درباره چی بوده؟ ظاهرا درباره ارثشون بوده، از شأن نزول و اینا به دست میاد. و اینجا بعدش میفرماید این که ما کتب لهنه، که بعضی گفتن ما کتب لهنه یعنی همون قانون ارثی را که خدا در قرآن مقرر فرموده، که اینها درباره ارث اینها سوال میکنن. لا تؤتونهن ما کتب لهن. ببینید میفرماید این که بعضی افراد نمیدهن اون چیزی را که خدا برای اونها نوشته شده. و ترغبون عن تنکهوهن. ببینید ترغبون عن تنکهوهن را من دیدم دو جور تفسیر کردن. یه تفسیرش اینه که اینها وقتی خب افرادی بودن پدرشون از دنیا می زنهایی بودن، پدرشون از دنیا رفته و یتیم هستن، دخترانی بودن و اینا اموالی دارند، حالا یا جمال و زیبایی داشتن می آمدن افراد با اینا ازدواج می کردن، اون اموالش هم که خب می آوردن تو خانه این را مصرف می کردن و اینا وزبین می بردن و اینا. میگه این درباره این مثلا سوال. یا اینکه بعضی هم گفتن ترغبونن تا اینکه اوهن، نه اینا ازدواج نمی کردن و اینا اعراض می کردن از اونها. خلاصش به این برمیگرده که مال اینها را بهشون نمی دادن، مال اینها را تصاحب می کردن، حالا یا ازدواج می کردن یا اینکه نه اینا را می آمدن تحت سرپرستی خودشون قرار می دادن و اموالشون را خودشون تملک می کردن. این بنده های خدا بیچاره ها میموندن و خلاصه از مالشون محروم میشدن. حالا میفرماید خدا به شما دستور میدهد که این اون چرا که مقرر شده برای اونها از ارث به اونها بدهید. اون کسانی که نمیدهید به آنان، یعنی به اون زنان، اون چرا که خدا اون چرا که نوشته شده برای آنها مقرر شده از ارث، و ترغبون عن تنکهوهن، و اعراض میکنید از اینکه با اونها ازدواج کنید بنابر یک تفسیر، یا اینکه نه ازدواج با اونها میکنید بر خاطر همون مال و جمالشون و امثال اینا. و همچنین مستضعفین از فرزندان، یعنی اون کودکانی که اینا ضعیف شمرده شدن و اینا، حالا گاهی پسر هم بوده، گاهی میگن به بچه ها ارث نمیدادن اینا. اینا وقتی که کسی میمرد فقط این بزرگا میگفتن اونایی که نمیتونن برن جنگ و اینا کاری ازشون نمیاد، اینا بهشون هیچی ارث داده
محروم بودن.
این بود که اسلام اومده برای دفاع از اونها، هم برای زنان حق قرار داده در ارث، هم برای فرزندان کوچک، حتی برای کسانی که در شکم مادرم باشن میگه باید سهمی هم برای او کنار بگذاری. و این که حتی اینجوری که مثلا بگیم حالا یه شخصی مرده، یه فرزندان جوانی داره، قوی و اینها، بعد یه بچه کوچیکی از به اون بچه کوچیکی هیچی ندن. اسلام جلو این را گرفته و میفرماید و ان تقوموا للیتاما بالقسط، و اینکه برپا بدارید برای یتیمان عدالت را. از کردم این لب حرف این آیه اینه که درباره این زنان و کودکان، هرچند اونا ضعیفن، خودشون نمیتونن دفاع از حق خودشون بکنن، ولی شما نسبت به اونها عدالت رو برپا بدارید و همونجور که خدا مقرر فرموده ارث اونها رو به اونها بدهید. بعد میفرماید اون چه از خوبی را که انجام میدهید و ما تفعلوا من خیرن فان الله کان بهی علیما، به راستی که خدا به آن عالم و آگاهه. و اینا یه خصوصیتی است از قرآن که ببینید مسئله را که بیان میکنه بعدش توجه میده که بدان خدا عالم است. خدا میدونه. مثلا غیر توضیح المسائل، توضیح المسائل شما برمیداری فقط مسئله را میخونی، توجه میفرمایید دیگه این نیه. اما قرآن نه، مسئله را که بیان میکنه میفرماید با عدالت رفتار کنید، حق ارث اونها رو بهشون بدید، آخر آیه میگه بدان هر کار خوبی که انجام بدی خدا به اون آگاهه. خدا تو را قسم میدهیم به قرآن کریم، همه ماها را از پیروان راستین قرآن کریم قرار بده. به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خیلی ممنونم از سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که از بهره برده باشید. در واقع از برنامه که به تقدیم شما بیننده عزیز شد متوجه ان شاء الله قرار گرفته باشه. محمد زای خیرتو محروم نکنید و ان شاء الله فرصتی باشه ان شاء الله بتونیم هفته بعدی برنامه‌تون رو در خدمت شما بیننده عزیز ان شاء الله باشین. سالم و سلامت، تندرست و پناه قرآن کریم یا علی مدد خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.